سلام، سایت گوشکن.ir به شما خوش آمد میگه به این کنفرانس دوم ما از دوره دوم کنفرانس ها. خوش آمدید. این قسمت دوم بحث استقلال خواهیه که با حضور تقریبا 15 نفر برگزار شد در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن خورشیدی 93 خورشیدی. امیدواریم که شما به سایت گوشکن.ir سر بزنید و توی کنفرانس های آینده ما حتما شرکت کنید. خب ما اسما رو یواشاش شروع میکنیم به نوشتن. هوا خادمی، شهروز حسینی، علی کریمی، اسماتون رو میگیم و امیر محمد رمضانی. خب دیگه
عباس ایرانه،
مجتبا، شهروز، علی، امیر، عباس. دیگه
من خدیجه هستم.
من مهدی نبینی هستم.
خب هفته قبل راجع به جابجایی وسایل توی منزل صحبت کردیم، بچه های سری راهکار ارائه دادن و رفتیم جلو تا بحث تموم شد. 45 دقیقه بحث بود که توی سایت گوشکن.ir کنفرانس رو میتونید دانلود کنید، اولین کنفرانس از سری دوم کنفرانس ها. بعد یه بحثی شد راجع به استقلال روحی نابیناها، حالا اسمش این، تیترش این بود، در واقع کلا استقلال نابینا از بچگی، که آقای امیر علیزاده با یک دو تا از دوستاشون از آلمان بودن و بقیه که یه سری نظراتی دادن و روش بحث کردیم. امشب آقای بهزادپور از آمریکا هم قرار بوده بیاد، میشه که ما با هم صحبت داشتیم، ولی الان من اصلا آیدیشو آن نمیبینم که بهش بگم بیاد، ولی قرار بوده بیاد امشب. خب ما بحث رو شروع میکنیم. شما با ستاره 61 وقتی که صفحه شما گیر روبرتونه میتونین نوبت بگیریم و صحبت کنیم. ما راجب این بحث خواهیم کرد که از بچگی وقتی که توی منزل یه نابینا داریم یا بیش از یه نابینا داریم چه جوری باید باش برخورد بشه و ما به عنوان نابیناها چه تجربیاتی داشتیم، چه چالشایی هست و چه جوری راه حلش چی هست. شهروز جان شما یادت هست بحث قبلی تا کجا خلاصش چی شد حدودا؟
اون که نصفه موند
که بچه ها دانلود کردن گوش دادن.
یه بحثایی بودم در مورد مثل تصمیم سازی فکر کنم که آقای علیزاده مباحثی رو مطرح کردن در مورد تصمیم سازی و در مورد که چقدر خانواده های اجازه میدن که بچه ها بتونن توی خونه به حال استقلال داشته باشن، کاراتون رو خودشون بتونن انجام بدن و اینا، که بتونن تواناییتون رو ببینن. یکی پیشنهاد ساخت فیلم قایمکی و دوستیزا داد که مثلا از توانایی همون فیلم بگیریم به خانواده همون نشون بگیریم و اینا. یکی هم در مورد استفاده از فرصت ها بود که صحبت کرد، که از فرصت هایی که خانواده به حال به حواس کنمانیش استفاده کنیم، کارهایی انجام بدیم که فکر نمی کنم همون فیلم انجام بدیم و مسئله می شود.
خب حل، پس میخواین بحث کیو ای آقای شهروز جان شروع کن که بچه ها دیگه میکروفون ها اذیت نکنه. از بچگی تو خونه چه جوری یه بچه که کوچیکه کار بهش سپرده بشه نشه، بعد اون بچه که روستایی خانوادهش چه جوری آگاه کنیم این خانواده رو که این کار به بچت بگو، گاهی یا خودشون انجام میدن اینو، یعنی این فرهنگ رو خود به خود دارن یا خود به خود به این نتیجه میرسن. کلا بحث راجع به این قضیه است دیگه، یعنی هدفمون اینه که ببینیم چالش هایی که یه بچه از بچگی وقتی نابیناست داره با اینکه کارهای عادیشو یاد بگیره و مستقل بشه تا بزرگی، این چالش ها چیه، چجوری میشه حلش کرد. خب با ستاره 61 نوبت بگیرید و شروع کنید.
من میخوام یه سری نکاتی رو مطرح کنم که الان کلن یه معضلاتیش کل خانواده تا اونجایی که من میدونم، حالا من خودم خب از فامیلامون حالا معلولیت های دیگه هم هستن که داشته باشن، بعد این که متاسفانه اصلا یه کسی که کلن حالا موقعی که به دنیا میاد، حالا یا همون اوایل یا بعدن دچار یه معلولیتی میشه، مخصوصا بینایی، خیلی از طرف خانواده، از طرف خانواده خودشا تحت فشار قرار میگیری که شما نابینایی، چون نابینایی حالا یه معلولیتی داری، یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا اصلا کاری که شما میتونی بکنی کاری مثلا خاصیه، یه کاری چیزی، یعنی از اون بچه با وجود اینکه بچه است، از همون اول به جنگ یه دنیایی میره که اصلا خیلی عجیب و غریب. خیلی واقعا میگم من خودم، خب بالاخره مثلا برای خودم بوده دیدی، یه از بچگی من خودم در واقع به جنگ مثلا افراد حالا عادی اومدم که مثلا در واقع یه جوری بگم مبارزه، که حالا مثلا اون میگه تو نمیتونی، من میگم نه آقا من میتونم. بعد خب بچه اینجا دو جور آدم بالاخره بار میاد، یا اینکه میگم این شرایط جوری میشه که این بالاخره رشد پیدا میکنه، قوی میشه، یا اینکه نه واقعا تضعیف میشه. این خب بالاخره بستگی به آدمش داره. حالا دیگه من فعلا در همین حد بچه ها نظرتون استفاده کنید.
خب شما یه سری شرایط رو گفتی آقای کریمی، یه سری شرایط رو گفتی، خب خودت چی کار کردی برای اینکه بتونی استقلال پیدا کنی؟ از بچگی اصلا این فکر رو میکردی که من بچه 5 ساله، 10 ساله، 11 ساله باید مستقل بشم؟ یا فکر میکردی نه اینکه خانوادت بهت میگن نابینایی و نمیتونی راست میگن؟ کدوم عقیده، کدوم روی کرد توی تو بیشتر منعکس شد و بیشتر قبول کردی هی هرچی بزرگ شدی؟ یا از همون بچگی دوران 7-8-10 سالگی یادت میاد اصلا که به کدومش این کردی؟ یا مثلا
بله من داخل کلامت، من ببین این که ما نابیناییم و یه سری مرضیت های داریم نباید انکار کنیم، و انکار کردن اینا یه جایی به نظر من لطمه به آدم میزنه. یعنی یه جایی من بگم نه آقا مثلا من دیگه چون چه میدونم نابینا، حالا هر کاری هم که مثلا حد دیگه نمیشه انجام بدم، چون بالاخره من میخوام طرف مقابلم و یعنی از جلو راهم بردارم، پس باید دیگه خلاصه هر کاری هم که نمیشه باید انجامش بدم. ولی اینکه آدم بالاخره از همون بچگی این یه سری محدودیت‌ها رو بله باید بپذیره، ولی اینکه راهش به نظر من اینه که باید نوآوری کنه، باید ابتکار کنه، باید ببین ما الان مثلا نابینا باید خیلی از نظر روحی اینا باید خیلی خلاقانه یعنی عمل کنیم تا بتونیم مثلا این بالاخره مشکلاتی که هست برطرف کنیم. یعنی اینجوری میتونم خدمتتون بگم که جناب
جا بگو
میگم اینطوری میتونم بگم که این بستگی به ذهن آدم داره. مثلا بستگی داره به آدم مثلا با چه چالشی، با چه موضوعی برخورد کنه، با مثلا چه جور عقایدی برخورد کنه.
خب
با مثلا اصلا آدمای
من خواستم من تئوریای الانتو نخواستم، تئوریای الانتو اولش گفتی. من خواستم ببینم بچگی چه جور بودی، خودت تو خانواده برای به دست آوردن استقلال میجنگیدی، یعنی واقعا تلاش میکردی یا نه؟
آره دیگه، خب اکثر نابینا خب همین جوری هن. ببین آدم وقتی بچه هست حس لجبازی هم داره دیگه، این حس لجبازی یه جایی کمک به آدم میکنه.
آلی همین نابینا
که میاد خودشو ثابت کنه.
آره این تو از افراد بینای چشدار هم هست. خواستم ببینم تو نابینا کمتر یا بیشتره.
آره
آقای حسینی شما نظری دارید؟ چه روز جان
به شدت
میگم که این حس لجبازی رو ما توی بچه های نابینا شاید داشته باشیم. من خیلی از هستم که اتفاقا به خاطر همین نابینا بودنشون یه حس ترس هم دارن، ترسه با اون استقلال ندادن خانواده این بچه دست دست همینه که این آدم وقتی بزرگ میشه رسما هیچ توانایی استعدادی بدیش نمیده این نداره هیچ کاری هم کنه.
اگه بخوام به واقع از بچگی شروع کنی، یعنی به بچه ها این چیز رو داشته باشیم، خب لزومش آموزش خانواده ها و اینو هم معتقدم که میشه از طریق بهزیستی انجام داد یا از طریق سرای محله ها. آشنا هستین یا نه؟
پس آموزش از بچگی بهسیستی نیازه، یعنی بهسیستی هم باید خانواده فرد معلول آموزش بده هم فرد معلول، چیزی که اون هفته هم بهش رسیدیم. شما به این معتقدی؟
به این معتقدم.
الان خودت چقدر مستقلی عباس؟
من الان مستقلم کاملا، ولی
کامل. الان چی میخونی؟ دانشگاهی؟ درس میخونی؟
آره دانشگاه میرم، الان من که دارم کار میکنم.
وقت خودت میری دانشگاه و برمیگردی آژانس میگیری چجوریه؟
آره من حقیقتش
با آژانس
دبیرستانم که بودم. نه خودم با چون من بینایی هم مقدار دارم، این خیلی مهم.
یه مقداری بینا، پس کم بینایی.
آره.
بعد به عنوان یک کمبینا از بچگی با افراد بینا که مقایسه می شدی یکی بودی؟ یعنی تو خونه تو رو با یه بینا یک می دونستن؟
نه میگن یادم نمیاد.
نه مثلا می خواهم بینم انتظاراتی که از تو بود با از یه آدم بینا بود یکی بود؟ مثلا به خاطر بینایی که از بچگی چقدر می دیدی؟ همینقدر کم می دیدی؟
آره.
خب وقت بینایت انقدر کم هست که تو زندگی تأثیر بذاره دیگه، درسته؟
آره دیگه تأثیر.
خب حالا با این بینا
خب من
با این بینایی کمت میخوام بگم که کارهایی بوده که از تو بخوان انجام بدی و تو نتونی، یعنی توی رقابت با بینا کم بیاری؟ جانه اصلا هیچ ذهنیتی نداری؟ پس فکر میکنم اگر ذهنیتی نداری یعنی این که عادی رشد کردی، یعنی با افراد بینا اصلا بزرگ شدی و هیچ چالشی نداشتی توی زمینه استقلال خواهی و اینکه به استقلال برسی، درسته؟ بینایی در چه حده؟ چند درصد میبینه چیز؟
درصدش رو نمیتونم بگم، ولی خب به حدی که رفت آمدم مثلا مشکلی ندارم.
وقت نوشتن و خوندن هم میتونی؟
نه.
خب ولی با این که نوشتن و خونده رو نمیتونی انجام بدی، ولی به عنوان یه فردی که یه کوچولو میبینه تونستی تقریبا عادی رشد کنی بیای بالا.
آره تا حدود من تو مثلا ما تربیت خانوادگیمون به طوری بوده که استفاده کردن یعنی هیچ کدوم از اعضای خانواده اون نداشتیم، اما خب من خودم با اونا جنگیدم با موضوع بستر کردم خب تمامیش به دستش دارم.
جالبه.
ولی از نظر نابینا بودن من خب میگی اون زمان الان اینجوری نیست متاسفانه، من تا اون زمان مثلا ما آمادگی بودیم گریه میکردیم دادیم دنبال مادرم نمیذاشتم بیرم. پانی یکی از نظر من میتونه موثر باشه،
پانی که نذارن مادر بیاد تا تو مستقل بشه.
خانواده ها میگن آره اونجا الان مثلا ما اونجا خودمون هستیم که چهارم درستان مادرش مثلا میاد اونجا غذا بهش میده، هرچند که ما میگیم باز اعتراع نمی کنه. یه مشکل دیگه هم چون
بسته. این جالب بود این که
از من دبیرستان که بودم یه نفر فقط در یعنی همین این یه جرقه میتونه بوده، من تو دبیرستان با اینکه خونه و مدرسه نزدیک بود خودم نمیرفتم، اگر یعنی از سه بود جامونده مادر بوده نرفتم میگم
بس جالب شد.
حالا یه اتفاقا تموم هم شده بود دیپلمم گرفته بودم، یک نفر گفتار به مادرم که بذاری خودش رفت آمد کنه به هزیستی میخواد ترجمه خودش بده، گفت مثلا من خودم اونم مثل نارونا بوده گفت من شهرستان میام اونجا کارم انجام میدم برمیگردم خودم میرفت آمد میکنم، همین باعث شده بود که مثلا مادر من اما بعد به من کم کم گفت خودت برو بیا تا اینکه
یه تجربه خیلی جالب بود. خب عالی بود همین که به مادر دیگه گفته و اون قبول کرده، این باز نشونه دیده بازشون بوده و دیده باز خودت. عالیه. بریم نفر بعدی.
آقا مصطفی من یه نکته میخواستم بگم خیلی مهمه. چیزی که میخواستم بگم یه سری از خانواده ها هستن، یعنی خب بالاخره داره چند تا نابینا حالا یا معلولیت های دیگه فرق نمی کنه، اما اون چیزی که هست اینه که مثلا فرزند اول معلول میشه، بعد خب این فرزند دوم که حالا تیش کم مادره، این مادره میترسه و این ترس روی این نکته که راجعه به ترسی که از بچه ها مطرح کردن اینا، بعد میخواستم بگم که این تاثیر میذاره توی بچه، بچه دوم حالا مثلا معلول میشه دیگه، این ترس هم باهاش میاد و خلاصه دیگه مثلا
یعنی میگی
بعدها
اگر
ممکنه
یه
باهاش
مادری
بشه که
هنگام بارداری ترس و استرس رو نداشته باشه روم بچه دوم تأثیر میذاره، حرفت اینه؟
قطعا خب تأثیر گذار که حتی الان ما یه بحث دیگه هم هست که کلا اصلا آموزش جنینی، یعنی مثلا بچه از دورانی که مثلا توی شکم مادره، خب همون جوری که اون تأثیر مثبت میشه بذاره رو بچه، تأثیر منفی هم داره. کمون که من خودم قبلا یه اخباری شنیده بودم، حتی از خود رادیو ایران هم شنیده بودم که یه بچه یتی گیلان به خاطر اینکه مادرش در دوران بارداری از بوی بنزین خوشش میومده، این بچه بنزین میخوره، تو گیلان هم هست، اسمش هم محمده و اینا تاثیر میذاره، یعنی هم نوع مثبتش هم نوع منفیش تاثیر میذاره. و بچه هایی که مثلا شما میبینید مخصوصا بچه های معلول های دوم به بعد یه خانواده، حالا مثلا یه خانواده دو تا معلول داره، سه تا داره، هرچی داره، شاید بچه اولش مثلا خب نگران، بچه دوم بالاخره مادر نگران، خدا دوباره اینم اینجوری میشه نمیشه میشه، بعد این تاثیر میذاره. این وقتی تاثیر میذاره این باعث میشه که این حالا علاوه بر این نابیناییش این مشکل هم داشته باشه و این باعث میشه که این بچه از نظر استقلال با مشکل مواجه بشه.
حالا اینم یه بحثیه که خیلی متخصص خودش رو میطلبه، نمیدونم، ولی فکر میکنم آره اینجوری. اون بچه هم که میگی بنزین میخورد، جالبه بنزین
اینا
میخورد و
ریشات آقا،
آره میدونم ریشات،
ریشات.
اون بچه هم که میگی بنزین میخورد، اتفاقا بنزین میخورد و هیچیش هم نمیشد، جالبه.
آره همین، خب خودت میدونی که
یعنی مثلا دکتر رفته بود و اینا، مثلا کلی چندین لیتر توی چند مثلا یه دوره چند ماه بنزین خورد و دکتر رفته بود گفته بود نه هیچ مشکل نداره بدنش. جالبه. آره
آره دیگه تاثیر گذاره. این همه مسائل ریشه یا مثلا موضوعاتی که هست، ببین یه سری از موضوعات باید آدم بیاد بررسی کنه ببینه اینا ریشهش کجاست، علتش کجاست، چرا مثلا این نابینا اینجوریه. اصلا ببینید یه چیزی هم بهتون بگم، به نظر من حالا طبق اون چیزایی که من میدونم، نابیناهایی که بعدن نابینا میشن اینا آدم های موفق تری یعنی. از لحاظ حالا مثلا اصلا رفت آمد یا مثلا از لحاظ اینکه نابینایی که مطلق به دنیا میاد یا مثلا حالا تو دوران بچگی 7-8 ماهگی خودم نابینا میشه، من به نظر خودم احساس میکنم چون یک کمی تفاوت داره با کسی که حالا بعدن نابینا میشه. حتی اگه این کسی هم که بعدن نابینا میشه هرچی بیشتر دنیا رو درک کرده باشه آدم چیزتری، حتی مثلا راه رفتنشون با تسلط تره. من خودم مثلا خب رفیق داشتم که چجوری بهتون بگم، این بعدا مثلا نابینا شده، مثلا راه رفتنشون هم یه کمی تفاوت داره. حالا
اوکی بذارین خط شما، مرسی از نظرات جالبت و این ریشه هم گفتی خیلی جالب بود، خط شما رو میبندیم فعلا. اصلا شهری بودن یا روستایی بودن یه بچه نابینا به استقلالش چقدر کمک میکنه؟
خب تأثیر که میذاره، به هر حال نوع بارمدن رو تغییر میده دیگه، مثلا اون رفتارها و اون نگرشهایی که نسبت به اون بچه ایجاد میشه تو محیطی که پرورش پیدا میکنه تفاوت پیدا میکنه. من الان مثلا خانم خودم بچه روستاست، طرف خیلی از من به قول معروف مستقل تره، خیلی راحت تر برخورد میکنه با همه چیز، چون مثلا راحت مثلا میگیم ما چیز بودیم، ما میرفتیم لب رودخونه مثلا بازی میکردیم، تو باغ و درخت بالا میرفتیم، نمیدونم دم به دقیقه مثلا توی تپه ها و مثلا تو باغا و اینا میگشتیم و مثلا چیز میکردیم. بعد این مثلا تاثیر میذاره، خود محیط تاثیر میذاره، بعدم که خب خانواده ها تأثیرش خیلی زیاده، خاطر اینکه بستگی داره یه خانواده چجوری بخواد برخورد بکنه با این قضیه، بخواد بگه از اول مثلا باید بشینی تو خونه هیچ تکون نخوری، نمیدونم بیرون نری، ما همه کارا رو برات انجام میدیم، خب ممکنه مثلا بشه یکی مثل خود من که مثلا تا 18-19 سالگی یه همچی وضعیتی داشته. یعنی همه کارام انجام میشد، بعد به خاطر همین اصلا مستقل نبودم. روزی که مثلا سال 80 برای انتخابات انجمن بروجن مثلا بنا بود بریم، به زور با ماشین بهزیستی اومدن من از خونه کشوندن بیرون بردن. این من چی آدمی بودن
و الان چقدر مستقل.
خب بعد
چی شد که مستقل
تغییر کرد؟ یعنی این که به قول معروف چیز رو دیگه مثلا دیدم فعالیتام میتونه بیشتر بشه. مثلا میخواستم فعالیت موسیقی بکنم، میدیدم نمیشه، چون مثلا اگه بنا بود اولاش چرا مثلا اولاش یکی دو بار پیش اومد که حتی یکی از بچه‌ها رو پیدا نمی‌کردم، میگفتن میای مثلا با من بریم شهر کور اجرا داریم همراه من باشه تا من مثلا بتونم برم و برگردم، مثلا یه نفرم میبردن. یا مثلا با مسئول گروهمون که یکی از بچه‌های خودمون بود مثلا شرط می‌کردم، گفتم که منو بعداً با آژانس باید برگردونی که چقدرم هزینه زیاد میشد. مثلا چند بار اول اینطوری بود، بعد دیدم که خب اینجوری چیزو از دست میدن، اینجوری فرصت ها از دست میدن،
همه رفیقات هم از دست میدی دیگه،
بیفته
رفیقات هم از دست میدن، میگن اوهری سرباره.
آره این فایده نداره که این مثلا دونست که اجرا بیاد کل نصف هزینه خواهد باید همین اجرا این خرج بشه، فایده نداره که. بعد به ترجیح به این نتیجه رسیدم که اصلا آدم چیز میشه بعد این سن که بالاتر میره، مثلا 20 سال به بالا دیگه آدم این حس بهش دست میده که باید یه جوری آزاد باشه بتونه حرکت بکنه. نمیشه
اگر این از بچه گیرشه چقدر بهتره؟
خیلی بهتر میشه. یعنی اگه کسی تو بچگی یه همچی شرایطی براش پیش بیاد واقعا میتونه به نفعش باشه. که میگم در مورد من اینطوری بود وضعیت.
من تازه اومدم.
از رومانی هستی شما درسته؟ هاجر خانومی؟
بله من هاجر خانومم از رومانی.
خب به میکروفونتون نزدیکتر بشین که ما صداتون داشته باشیم، چون رومانی هستی صداتون از دور میاد خیلی. با ایران مسافت
زیاد.
آره الان خوب.
من معتقدم که بچه‌هایی که بچه‌های ما بینن خوبی باده‌هایی که پر جمعیت ترن بهتر مستقل تر میشن، چون خیلی چیزا رو خانواده ازشون میخوان. یعنی که وقتی طرف میبینه که خواهر برادراش تلاش میکنن کمک میکنن، خب مسلما اون هم برای اینکه خودی نشون بده و تواناییشو نشون بده مسلما اون هم تلاش میکنه. یعنی به نظر من بچه هایی که توی خانواده های پر جمعیت هستن بهتر میتونن مستقل بشن، خانواده ها کمتر میترسن.
جالب به این نظر خب نظر جالب.
من خودم به شخص توی خانواده پر جمعیت بزرگ شدم، خیلی زود مستقل شدم. یعنی خب خودم هم این غرورم این اجازه رو نمیداد که ببینم دیگران کار میکنم و من بشینم یه جایی.
ها جمعیت فاکتور جمعیت.
بله بله
خیلی جالبه.
بعد من فکر میکنم که بچه‌ای که توی روستا به دنیا میاد، اگه مشاورینی که حالا با افراد نابینا در ارتباط بودن رو اعزام بکنن حالا به این منطقه و خانواده رو، یه آشنایی کلی بهش بدن، یه ذهنیتی به اون خانواده بدن، مسلما این میتونه خیلی موثر باشه تا اینکه خانواده هیچ اطلاعی نداشته باشن، خصوصا توی روستا.
جالبه. بزن خانم هاجر نمیدونم خانم افزایت اسم ترام ننوشتم راسته.
والا من خودم منم با نظر این خانومی که اومد صحبت
خب
کرده موافقم.
خب خودتون چه تجربه داشتین شما دوست؟ آها
من خودم خانوادم تقریبا پر جمعیته، چون ما 4 تا بچه هستیم و من تنها نابینای خانوادم. ولی من به خاطر اینکه خانوادم خیلی منو دوست دارن، یعنی دوست داشتن بیش از حد، میدونی چی میخوام بگم؟ اینا مثلا وقتی که من بچه بودم من مامانم میگفت که من راه رفتن رو مثلا از 3 سالگی شروع کردم که خودم مستقل راه می‌رفتم. یا دستم رو می‌گرفتم یا خودم رو به دیوار می‌گرفتم راه می‌رفتم. به خاطر این که مثلا همش دوروبریان می‌گفتن ای نخوری زمین، ای واسه مثلا تو راه رفتم یه همچین مشکلی داشتم و توی پوشیدن لباسام که من لباس پوشیدم که اینکه خودم مستقل باشم لباسام بپوشم و از سن تقریبا 14-15 سالگی شروع کردم خودم لباسامو بپوشم. یعنی هنوز کلاس سوم راهنمایی هم که میرفتم مثلا دکمه های مانتومو یا مثلا دکمه های پیرنمو که میخواستم باز کنم و ببندم خیلی سختم بود، به خاطر اینکه مثلا همش عادت کرده بودم که من زیاد لباسامو تنم بکنم.
خدای ما
ولی من خودم مثلا کارهای اینجوری رو میکردم، زخمی میشدم بچه که بودم، ولی مثلا نمیذاشتم که از مایه ظرفشویی استفاده کنم. مثلا به این میگفتن که ما ظرفا رو مثلا چی میزنیم، مایه ظرفشویی بهش میزنیم تو فقط آب بکش. بعد من این کار رو انجام میدادم.
جالب بود تجربه شما.
فکر کنم ظاهرم موضوع بس رو چی بوده؟ اینکه استقلال بچه‌ها رو نابینه، درسته؟
حالا شما که به عنوان یه فرد بینا از بچگی عادی بزرگ شدی، اصلا توی مسئله هیچ مشکلی نداشتی، درسته؟
بله درست.
ولی درسته. الان که بزرگ شدی، الان که بزرگ شدی چشماتو از دست دادی، استقلالی که داشتی خیلیش از بین رفت دیگه، تلاش کردی دوباره همون استقلال از دست رفته رو به دست بیاری، درسته؟
بله درسته.
خب تو این راه چقدر موفق شدی؟ چه چالشایی داشتی؟
موفق میشه گفت یه جایی خودم نتونستم ولی مجبور شدم. خب یعنی نمیخواستم ولی مجبور شدم به خاطر فشار موقعیت، مجبور شدم به اون کار انجام بدم.
یعنی
بعد من این استقلال نه تنها آبینا بینا که دنبال منفعت طلبی راحت طلبی باشن، از قطعه‌ها داستون آسون انتخاب کنن، نمیتونم بیشترم از لحاظ فکری مستقل بشن.
من فکر میکنم که علاوه بر خانواده ممکنه افراد بیرون هم مثلا تأثیر داشته باشند توی استقلال نابینا. مثلا من خودم تو محیط دانشگاه که هستم، وقتی که مثلا میخوام برم با استادم صحبت کنم، خیلی وقتا مثلا استاد به همکلاسی ها میگه که بذارید خودش مثلا بیاد پیش من، ولی متاسفانه همکلاسی ها مثلا این کارو نمی کنن، میگن که میخوره به میز، میخوره به در و دیوار. ولی استاد مثلا چندین باره بهشون تذکر میده که مثلا اونا این کارو انجام بدن، ولی اگه این کارو انجام ندن مثلا این باره میشه که ما عادت کنیم مثلا که به دیگران وابسته باشیم. علاوه بر خانواده به نظر من افراد بیرون هم میتونن تاثیر بذارن.
جالبه.
بله این رو من از روی تجربیات خودم گفتم.
همیشه فکر میکردم که شهری بودن همیشه هم باعث تنبل شدن نابینا نمیشه، چون بچه های شهری پدر و مادرشون جدیدن تحصیل کردن، یعنی حالا شهری روستایی رو نمیدونم قاطی این قضیه بکنم نه، چون اینایی که تو شهر بودن بیشتر تحصیل کردن تا اونایی که تو روستان. البته که الان دیگه تقریبا داره این مرز از بین میره، ولی من فکر میکنم که وقتی شما شهر تو شهر باشی، چون پدر و مادر تحصیل کردن، آموزش دیدن، با یه سری مسائل آشنان، کمتر تنبل میشی. مثلا همین نمونهش مادر بزرگمهر یه کارشناس ارشد معلم هستن. خب بالاخره وقتی که میبینه که پسرش نیاز داره، آموزش‌ها رو از هر جا شده پیدا میکنه و استفاده میکنه واسه بچهش.
ولی آقا مجتبی یه چیز دیگه هم هست، من پدر مادرم تحصیل کرده نیستن و شهری هم نبودن. ما مثلا اومدن تو شهر، اونا تو مثلا توی مرد توی شهر مردشت بودن که بعد اومدن شیراز. ولی خب با این حالی هم که تحصیل کرده نبودن و از مردشت اومدن شیراز، چون مردشت هم مثلا یه شهر کوچیکه، رفته بودن مثلا تحصیل کرده بودن، فرسی نابینایان رو پیدا کرده بودن، مثلا یه سری کمک گرفته بودن که چجوری آموزش بدن. من مثلا کمک های مدرسم، مثلا مربی های مدرسه و اینا خیلی روم تأثیر گذاشته بود، چون مثلا پدر مادرم از اونا خیلی کمک میگرفتن. اونا با اینکه تأثیر کرده نبودن و نیستن، ولی آدم های خیلی روشنفکر. واقعا حتی الان هم که اومدیم رومانی، اگه مثلا من نیاز به کمک داشته باشم، مثلا میرن دنبالش اینجا، مشاوره میگیرن، سوال میکنن که باید چی کار بکنن.
جالبه. پس یکی سواد مهمه، یکی هم فرهنگ. اوکی.
من یه نکته که میخواستم بگم، من اون توی همون صحبت هم بهش اشاره کردم، فکر میکنم حالا محبتش یا نشده اینه که اون بهزیستی من همونشو میشنی همون میشناسی میدونی که اونقدر کار نمیکنه، ولی چیزی که هست سراهای محله زیر نظر شهرداری و توی کار معلولین دارن برای خودشون، حالا شما هستم نمیشته باشید. خب اینا چون از خود افراد اون محله هستن، اون فکر میکنم خیلی بهتر میتونن.
همه شهر رو توی ایران اینو داره؟
آره، توی هر محله یه دون سر محله هست، هر سر محله
چیه محله؟ چیه محله؟
سرای محله. سرای محله.
من نه،
این سرای محله، سرای محله فقط مربوط تهرانه،
شهرداریه نه بهزیستی. یه جورای خودجوشه، یعنی
این فراگیر نیست. میشه حالا این صحبتت خوبه که مثلا این خوبه که مثلا بریم بگیم که یه همچی جایی کانونایی تشکیل بشه.
ولی در مورد نکته که هم
بزنیم، چند تا مسئله ریشه‌ای میخوام بگم. اینم یکی از علتهایی که ما رو آدم های حالا بینا زیاد مثلا توجه نمی کنن، یکیش اینه که اونا تمام تمرکزشون رو چشمشونه. چون اونا تمرکزشون رو چشمشونه، چشم وقتی مثلا برگام رو میدن میگه مثلا اون موقع مثلا میگن که ما چقدر مثلا الان متوجه میشیم شما چجور آدم های این در صورتی که اینجوری نیست، دید اونا اینجوریه. خب این یکی از مشکلات. و یکی هم این که من با نظر بعضی ها که میگن سواد تأثیر داره و اینا، من اونقدر موافق نیستم. چون من خودم یه دفعه رفته بودم دکتر، یه خانم دکتری بود، دکترا داشت دیگه، پزشک بود دیگه، بعد گفت که شما چند تا خط داری؟ من گفتم یه رایتل دارم. گفت رایتل میخواد برای چی؟ گفتم برم تو اینترنت. گفت شما چجوری میخواد بری تو اینترنت؟ گفتم خب من با کله میرم تو اینترنت. من متاسفانه میگم مثلا سواد ببینید درکه خیلی مهمه. این هم یه موضوع. یه موضوع دیگه هم هست که اون خانمی گفت که حالا خانواده پر جمعیت، این هم من تا حدودی قبول دارم. البته به این دلیل میگم قبول دارم که حالا خانواده پر جمعیت به اون معنی هم نه، اصلا دوره نابینا وقتی شلوغ باشه ببین چند دستگی به وجود میاد. از این طرف نابینا داره تلاش میکنه خودش اثبات کنه، از یه طرف دیگه یه عده‌ای میگن نه، یه عده‌ای میگن آره. و این چون چند دستگی به وجود میاد، به نظر من باعث میشه که خب بالاخره این کسی که حالا نمیبینه مشکلی داره. من خودم مثلا خب توی روستا بودم، با بچه‌ها مثلا میرفتم خیلی کار انجام میدادم، مثلا علوفه نمیدونه. خب من قبلا اشایر بودم دیگه، بعد خیلی یعنی مثلا پسرم و بچه های دیگه همه دورم بودن، خیلی به هم کمک میشد که مثلا من خودم خب استقلالم خیلی کمک میشد. به نظر من کسی که تو روستاست از نظر رفت آمد، ما یه چیز بود، یه نابینایی بود قبلا توی روستامون، این اصلا این توی دروازه که میستاد عمرن کسی نتونست به این گل بزن، نابینای مطلقم بود. یعنی اصلا عجیب و غریب بود. میگم خیلی تاثیر داره به نظرم کسی. حالا شاید تو مثلا از نظر اطلاعات خب بالاخره روستا یه کمی از چیزی باشه، ولی تو نظر رفت آمد، تو نظر از لحاظ فیزیکی و از لحاظ خلاصه یه سری چیزهای دیگه اون فواید داره، یعنی بالاخره از اون لحاظ نابینا چیزتر میشه، فقاهمتر.
مرسی، نظرات خیلی جالبی بود و تأمل برانگیز. میگم اگر بچه ها زیادتر بودن خیلی بهتر بود، چون چیزی که داره مطرح میشه واقعا جای بحث داره.
اول اینکه دادو اگه یه روز زودتر مطلب رو به بچه اطلاع میدیم، مثلا خود من بیشتر آدم فکر میکرد جایی که تو جمع الان مثلا هم صحبت دوستان گوش کنیم یه جورایی در کل نمیشه مثلا خوب فکر کرد، ولی خب اون چیزی که الان فعلا به ذهنم رسید این قضیه بیشتر به بینا نابینا نداره، ولی خب تو نابینا تو این قضیه خیلی درگیر و یه جورایی سر کله میزنه به چشم میاد.
بذار من با تو سوال جوابی برم جلو محمد، اینجوری فایده نداره، بس میپاشه. تو خودت نابینا شدی، استقلال تو خیلی زیاد از دست دادی، درسته؟
اولش اینطور بود، بله.
خب اولش اینطور بعد سعی کردی استقلالتو به دست بیاری. اول استقلالتو تو چی میدونستی؟ تو چیا؟ چه کارهایی بود که دیگه نتونستی یه لحظه اون اول انجام بدی نابینا که شدی؟ که باید به دستشون وردی؟ اینو برای بچه ها میگی؟
اون چیزی که باعث نمیشد من به استقلال نرسم میشه گفت
نه، استقلال چی بود که از دست رفت؟ وقتی نابینا شدی چی شد؟ چی بود که دیگه نداشتی؟
من متوجه به قشنگ میکردم تو بحر کلماتت متوجه بشم یه بار یه فرصه داشت.
خب عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز سایر گوشکن، امیدوارم
که نه مال گوشکن نیستم، بچه‌ای که اینجان همه جان
شرکت میکنه،
بچه‌ای که اینجان حتما مال گوشکن نیستم.
خب
همه هستن،
ببخشید کلا.
آره
بله بله بله، مرسی. من چون اولین بار اومدم میخوردم یه لحظه حالم من به حضورتون که حالا بحث دوستان همشون سر جای خودش، ولی به نظر من کمک گرفتن از نهادهای مثل بهسیسی و این حرفا حالا درست تأثیر داره، ولی فکر نکنم حداقل تو ایران به این وضع باشه. من خودم هنوز خب تو استقلال مثلا تو رفت آمد خب یه سری مشکلات دارم، مثلا اساس دادن مشکلات دارم، چون من که هنوز به اون مثلا چون به اون جرأت کافی نرسیدم که بخوام این کار انجام بدم. ولی خب حالا یکی از علل های این که آدم به استقلال برسه این که شاید صحنه رقابت وقتی دوتا دوست به هم نزدیک باشن، مثلا من یک دوستی داشته باشم که نزدیک خودم باشه اون بتونه بره، خب منم به خاطر اون ترجیح به خاطر میرم، وقتی که فاصله زیاد باشه به نظر من این باعث میشه که من بگم خب چون من رفیق دارم میتونم برم مدرسه، چون من میبره چون میاره، خب من دیگه چی نیاز دارم از سازن که فردا اگه خواستم یه شاغل بشم خب میگم آقا آژانس هست، این باعث میشه که خب من به استقلال نرسم، مثلا به استقلال که بیرون برم از خونه این حرفا. ولی خب به نظر من خانواده هم خیلی تو این قضیه درگیرن، چون مثلا بعضی وقت خانواده سر دلسوزی باعث میشه که بازم پیشرفت نکنه، میگه نه شما اصلا نزن نرو خیابون که یه اتفاقی برات میفته بعد نمیتونیم جبران کنیم، از سر ترس اجازه نمیدن و اون باعث میشه که طرف به اون استقلالی که میخواد نرسه. به نظر من باید خانواده اول اجازه رو بدن که اگر فردی تو بار هم زمین خب هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد، وقتش یاد میگیره که بهتر یاد بگیره. بالاخره من که دارم میرم بیرون باید ریسکشم بپذیرم که اتفاق بیفته یا نیفته.
حالا این بحث خیلی قشنگی کردی که رقابت خیلی مهمه، اینو هیچکی نگفته بود تا حالا. این رقابت رو خیلی من خودم شخصا میپسندم که من میبینم مثلا سعید داره خودش میره بیرون، بعد مجتبی افتاده تو خونه همینجوری هیچ کاری نمیکنه، سعید خودش میره یه نمیدونم زورت مکزیکی برای خودش میخره، نمیدونم شهروز خودش میره میگیره، مثلا مجتبی میده باباش براش میگیره، بعد مشتاق باباش مثلا امروز حال نداره بره براش ذرت بگیره، پس امروز بدون ذرت میمونه، ولی شما نه حال دارید و خودتونم میرید بیرون و
حاضرات
چی؟
هیچ بگو.
بعد خب این مشکلات هست دیگه، این رقابت رو خیلی خوب گفتی، فقط موردم اینه که مشکلی که الان هست اینه که الان تو خودت به عنوان یه دانش آموز نابینایی که به زودی دانشجو میشی، اصلا فکر میکنی نیاز نابینا استقلال پیدا کنه؟ یعنی فکر میکنی حالا فرض کن که دوستی هم نباشه باش رقابت کنی، چشم هم چشمی هم در کار نباشه، کسی هم تو فاصله نزدیکت نیست، اصلا دوروبرت خالی از نابینا، تو فکر میکنی یه آدم نابینا خودت اصلا نیاز داری استقلال داشته باشی یا نه؟ مثلا خب بگیم کارا رو آژانس و خانواده اینا انجام بدن، چه کاری هم خودمون اذیت کنیم؟ مثلا این دومی بهتر نیست؟ فکر نمی‌کنی این کار بهتر باشه؟ آره.
آها. عرضم به حضورتون که ببینین چرا اتفاقا آژان سر جای خودش و خانواده سر جای خودش. الان این قضیه رو بهتون قشنگ توضیح میدم. اتفاقا یکی از دوستان ما مثلا میگفت که اونجا مثلا تو میگفت منطقه شون بود، میگه آقا ما یه روز زمستون بود و بلند شدیم آقا یه برف شدیدی اومده، زنگ زدیم آژانس ماشین نداشت، زنگ زدیم 133 ماشین نداشت، خانواده کسی خونه نبود. خب وقتی شما استقلال نداشته باشی امروز از کارت میافتی، امروز از درست میافتی. پس باید میشه که من بخوام که باید خودم کار خودم رو انجام بدم، باید خودم برم جلو تا بتونم ببینم که شعار نباید باشه حرفم. چون ما اینکه ببینید وقتی من روز عادی با آژانس میرم میگم که آقا ول کن حالا کی یه اتفاقی افتاد من دیو بدون آژانس، این نمیشه. به نظر من اصلا باید آژانس اونجور چیزا فکر نکنه. چون قرار باشه به اینجور چیزا فکر کنی، بری دوست رفیق فکر کنی، تا 10 سال چه سر 50 سال آدم به استقلالش نمیرسه، نمیتونه
بیاد. الان برنامه خودت داری؟ برنامه خاصی داری برای استقلالت؟
برنامه خاصی فعلا نمیدونم، حالا چیزی در نظر نگیرم، ولی خب ترجیحا بعد از اینکه مدرسه هم تمام بشه و خب مجبور باشم هر جایی که بیفتم خب باید خودم برم و بیام و خب خانواده هم وضعی نیستن که یا مثلا بخوام که با آژانس به جای برم یا اصلا فرض کنم من به یه شهر دیگه بیفتم دانشجو یه شهر دیگه بشه، خب مجبور خودم برم بیام. نمیخوام که نمیتونم که
رو بگم مثلا
منو به احواز ببر برسون بگه.
فکر میکنید که دانش آموز الان توی مدرسه میتونه با دوستای صمیم پیدا کنه، حالا با هر چیزی باشون ارتباط بگیره؟ مثلا من یادم بچه بودم کسی باهم دوست نمیشد، از خونه خوراکی زیاد میبردم، بعد بچه‌ها به خاطر خوراکی هم که دور میمدن دور ما جمع میشدن، وقت یکی از این دهتا که برام مثلا لواشک و سیب و ساندویچ و اینا میومد دور ما، یکی از این دهتا بالاخره تو این چند روز با ما رفیق میشد. فکر می‌کنی اصلا دانش آموزا رفیق میشه مثلا تو مدرسه یه بچه نابینا رفیق پیدا کنه بعد اون رفیقش تو رفت و آمد استقلال کمکش کنه، یا اصلا این کارو عملی نمیدونی با تجربه چند ساله‌ای که تو مدرسه داشتی؟
عرضم به حضور که مشتبه عزیز، ببینید من از اول راهنمایی توی مدرسه عادی دارم درس میخونم. شاید اولین روزی که داشتم میرفتم مدرسه سخت‌ترین روزی بود که برام داشت وجود میومد. که چرا؟ اینکه خب من با هیچ کی ارتباط نداشتم، مادرم منو تا مدرسه رسوند و خب نهایتش برگشت اومد، من موندم. و مثلا فرض کن توی مدرسه معمولی که ما اساسا درس میخونیم نهایتش 5 نفر توی کلاس آدم بود، اینجا باید سر میگردم. ببینید یک نابینا تو نعمت چشمش محرومه، باید سعی کنه با رفتار، با کلام، با گفتار خودش رو به دیگران برسونه، یعنی اون نقص چشمش پر بکنه. چجوری؟ یعنی ببینید وقتی من نابینا باشم و خب نتونم هم با کسی ارتباط بگیرم، خب ترجیحا من دیگه اصلا تو این دنیا خیلی وضعم خرابتر میشه، بدتر میشه. چون چرا؟ اینکه من نمیتونم با کسی ارتباط بگیرم وقتی که یک نابینا حالا چشم رو نداره، اگه نتونم با کسی هم ارتباط بگیره. ببینید الان راهکاری که شما استفاده کردین اینم راهکار خوبیه، ولی به نظر من این تو بلند مدت جواب نمیده. چون که من حالا شاید تو اون مدت من با اون خوراکی، ولی وقتی اخلاق من با یک فرد بینا یکی باشه، یعنی مثلا یک بینا وقتی داره راجبه یه بحثی داره میکنه، من خودم تو اون بحث بگنجم، باعث میشه که من رفیق خوبی برای اون بشه. این مثلا توانایی هامو بهش نشون بدم، میگه که من دارم با گوشی مثلا اندرویدی کار میکنم، من با کامپیوتر کار میکنم، دستشو بگیرم بیارم نشون بدم، اون به این استقلال میرسه که این نمیتونه یه رفیق خوب باشه، میتونه حداقل 4 تا کار منو راه بندازه بس باش رفیق میشه. ولی وقتی که من اینا رو دریغ بکنم ازش، لبم باز نکنم، یه کلمه حرف بزنم، یه اخلاق بد نشون میدم، پرخاش میکنم، بگم تو چرا اون به من گفت کور یا فلان شد اینجوری شد، این باعث میشه که از من زده بشن و خب این باعث میشه که خب من دوباره تو اون تنها بمونم. من الان باورت نمیشه تو 6 سالی که الان سوم دبیرستان هستم، از اول راهنمایی تا امروز یه روز نشده من تنهایی ننم. اکثرا اگه یه نفرشون نیان، 3-4 تا دوست دیگه هم هستن که با هم بیان. من یعنی تو مدرسه هیچ مشکلی ندارم، مثل یه بچه عادی میگم، میخندم.
زنگ تفریح ها چیکار میکنن؟ زنگ تفریح ها
هم با هم یه گروه 10-15 نفر نریم، مثلا پول میزنیم با هم دیگه، چیزی میگیریم، یا مثلا دور هم میگیم میخندیم. اگه امتحان داشتیم مثلا تو سوالا به هم دیگه کمک میکنم. یعنی من با اون هیچ فرقی ندارم، اون نمیگن تو نمیبینه تو گروه ما نباشه.
بچه ها بحث هفته بعد به نظرتون چی باشه؟ من فکر میکنم دو تا بحث هست که میتونیم روش بحث کنیم هفته بعد. یکی ازدواج نابیناست که خیلی مسائل رو میتونیم توش بحث کنیم. من حداقل خب طور نیست بحث برانگیزی که بحث میکنیم. سلام عزیزم،
من بحثم میخوام.
بعد یکی از مسائل
کوتاه
هم پرت بود. دادا الان بس سری بهت بدم عزیزم. ها ها ببینی برات بستنی تو کامپیوتر بذارم ببینی، بذار یه 5 دقیقه دیگه بیا، بذار من با دوستام صحبت کنم بیا.
شما مستقیما شرنده یه گیر افتادن عمو مصطفی هستید.
آ من 5 دقیقه دیگه میام بخور. بچه ببخشید من وقتتون نگیرم. یه لطفی بکنین هفته بعد میتونیم راجع به ازدواج بچهای نابینا صحبت کنیم، یعنی چالش هایی که داریم اینا. یکی همین که دانش آموز کم بینا در مقابل دانش آموز بینا، یا کلا دانشجوی کم بینا در مقابل دانشجوی بینا، یعنی میخوام ببینیم که کم بیناها وقتی تو جامعه بینا قرار میگیرن و کسی متوجه نمیشه که اینا کم بینان، چه مشکلی دارن. راجع به این دو تا مسئله میتونی صحبت کنی، یا موضوع پیشنهادی شما راجع به چی صحبت کنیم؟ یکی چیز بگه.
خب اون که کم
بینام حالا خب بگین یکی یکی بگین.
من فکر میکنم نظر ازدواج رو بیشتر حال
ها ازدواج رو صحبت کنیم.
من فکر میکنم در مورد
خانم دهقان، خانم دهقان، خانم دهقان شما رو میشنویم.
من از همگی عذرخواهی میکنم. من فکر میکنم چون در مورد استقلال نابینایان صحبت کردیم، موضوع دوم بیشتر نزدیکتره تا ازدواج. حالا ازدواج باشه واسه هفته بعد بهتر باشه، چون الان در مورد استقرار صحبت کردیم.
آقای درفشان به نظرت، آقا سعید درفشان راجع به چی صحبت کنیم هفته بعد؟
من میگم ازدواج اگه باشه احتمالی که دعوا بشه خیلی زیاده.
دعوای مجلسی.
خب پس راجع به
این دیدگاه ها بعدن میان تبدیل میشن به مثلا گفتاری قشنگ چهار بادری شد.
شهروز جان راجع به چی صحبت کنی؟
ببین این نظر دومی که گفتی، موضوع دومی که گفتی، شرطش اینه که نیمه بینا ها کم بینا بیان هفته دیگه. واقعا
خب بیان
مثلا تو گروه همون حداقل 5-6 تا.
خب حالا فرض
4 تا 5 تا کم بینا
داشته باشه، کم بینا هم نشد، راجع به چی صحبت کنی؟ راجب چی صحبت کنیم اگه این خونه شد؟
آبا هوا خوبه دار.
راجب
آبا مصطفی،
من فکر کنم که یکی از حالا بحثایی که میتونیم در موردش صحبت کنیم، خیلی هم حالا داریم از اذیت هم میشیم در موردش. این هم البته خیلی از این موضوعهای دعوایی ها ممکنه این هم دعوا بشه، ولی فکر میکنم یه بار برای همیشه ارزشش رو داره که این اتفاق بیفته.
چی؟
اینکه واقعا ما چرا ما مثلا نابیناها نمیتونیم با هم دیگه یه حرکتی انجام بدیم؟
اتحاد، اتحاد،
یک دست بشیم.
اینم خیلی حرف خوبی بود.
آه اتحاد، بیایم هفته بعد بیایم کلن اتحاد رو زیر روش کنیم دیگه. راجع به اتحاد صحبت کنیم بچه هفته بعد. خوبه با تجربه اتفاقات
فقط دوباره
فقط پستا رو بزنید پاک کنید
دیگه. کدوم پستا؟ نه
فقط من چیزی توصیه‌ای که دارم اینه که هیچ وقت مثال موردی هفته دیگه کسی نیاد بحثا بزنه، یعنی نیاد کسی رو یاد.
نه هفته دیگه موردی هر کی مثال زد میوتش میکنه. پس هفته دیگه بحث شد راجع به اتحاد نابینان. خوبه بچه‌ها؟
بسیار خوب.
فقط اگه مثلا بچه‌هایی که به هر حال جاهای دیگه هستن، نمیدونم مثلا الان مثلا سعید اومد از شب روشن شرکت کرد، واقعا بیان بچه‌ها گروه دیگه.
خب کاری که نداره سعید الان به نمایندگی
کار بکنه.
پس بچه‌ها با بس موافقین همه بریم دیگه؟ خب ما 15 نفری شب همه شب همگی خوش. مرسی که بودید. این کنفرانس ضبط شد و در سایت قرار خواهد گرفت.